الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم أجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء اللهم حبلنا في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء. یکی از آقایان سوالی کردن، من برای اینکه خیالشون راحت بشه همه سوال رو خوندم، چون نوشتن که قبلا سوال کردم ظاهرا تا آخر سوال خوانده نشده. نه، کاملا سوال خوانده شده، منتها من احساس کردم مطلب به آنچه ما پاسخ دادیم کفایت میکنه. حالا اول اظهار ادب کردن، سوالشون اینه: در تعیین چیستی سیستم غذا، اول باید تعیین کرد که آیا سیستم قضاوت انسداد بردار است. به عبارت دیگر، کما این که حالا افتادگی داره، کما این که فقه انسداد بردار است، اگر جریان احتیاط برائت از حدی زیادتر شود اختلال پیش میاد. اگر مقدار بیدلیل ماندن قاضی چون مدعی دلیلش پذیرفته نشد حق به منکر داده شود، یا به صرف فسر خصومت اکتفا شود، یا دادرسی در قالب موارد اطاله گردد، به دلیل سخت جور شدن دلیل از حدی زیادتر شود به دلیل کم بودن دلیل، آیا اختلال پیش می آید و ناچاریم دست قاضی را از دلیل پر کنیم؟ لااقل نسبت بعضی ابواب یا حتی بعضی زمانها. نمونه عینی مهم اگر سیستم مبتنی بر ادله قانونی باشد، طبعا بخش عمده‌ای بر روی دوش شهادت خواهد بود، حالان که در زمان ما شهادت کارایی خود را بیش از 99% موارد از دست داده است، چون شرط آن عدالت است و در گذشته اکثر خصومت‌ها بین افراد یک شهر بود، شهرها کوچک بود، اهالی همدیگر را می‌شناختند، معلوم بود چه کسی عادل است، چه به خلاف امروز که احراز عدالت شاه تقریبا محال بالمعنی الاخص است. نتیجه مهم اگر بپذیریم که فضای قضاوت انسداد بردار است، شاید به نوعی سیستم مرکب که حالت طولی دارد و لایه به لایه از دلیل قوی به سمت اکتفای به ضعیف‌تر پیش می‌رود رسید، البهتر و فالبهتر. در این صورت هم دلیل عقل طور دیگری تقریب می‌شود، هم ادله نقلی نوع دیگری تفسیر می‌شود. مثلا احادیث مربوط به عمل قاضی به ادله قانونی بدون حصول اطمینان هم شود بر جایی که ناچار به تنزل شده است، وگرنه اول باید توامانی قانونی و معنوی را ملاک قرار داد به حکم آیه اتستبدلن لذه و عدن به لذه و خیر. حدیث حضرت داوود را که دستش از لایه اول کوتاه شد و مسلم انگاشته شده که اصل اول به لایه اول بود، می شود چنین نگاه کرد که اصل ناچاری به بینات ارجاع شده است. خب حالا خیال شما راحت شد که من همه رو خواندم، ولی خب نصیحت میکنم دوست گرامیمون رو یه مقداری کوتاه‌تر صحبت کنم بنویسن. خلاصه حرف دوستمون این هست که آیا ما میتونیم قائل به انسداد بشیم در باب غذا و مثلا قائل بشیم که باید از لایه بالا شروع کرد، ادله قانونی رو مشخص کرد، امارات قانونی رو حتی مشروط کرد به علم، به اطمینان، و اگر البته در جایی میسر نبود، مثلا بگیم که زن کفایت میکنه، اون لایه های پایین تر کفایت بکنه. بگذارید حالا بحث انسداد آیا پیش میاد یا نمیاد، ما چون معتقدیم که یه چیزی شبیه همین نوشته، نباید منحصر کرد امارات رو به امارات مشخص. به عبارت دیگه، در امارات حاکمیت امارات قانونی گفته میشد که محدوده، و قانونگذار جعل میکنه. اما ما چون هنوز که نظر قطعی ندادیم، حتی کسانی که امارات قانونی رو خیلی بلدش میکنن، تأکید میکنن، در نظام اسلام علم قاضی هم، اطمینان قاضی هم کفایت میکنه. گرچه 5 تا نظر توی مسئله انشاءالله میرسیم بحث میکنیم، ولی نظر خود ما اینه که علم قاضی، اطمینان قاضی کفایت میکنه. ما تا باید قضات رو توجیه کرد، مثلا ساده اندیش نباشن چی نباشن، که تو نصف قضات قبلا صحبت کردیم شرایط قاضی. بنابراین ما چون امارات قانونی محض رو قائل نیستیم، معتقدیم که راه‌های زیادی پیش میاد. یا مثلا بحث شهادت شهود که شما مطرح کردید، خب میدونی که ما عدالت عرصه‌ای رو مطرح میکنیم، نه اینکه حالا حتما بشه پشت سرش نماز خون، تارک گناه کبیره باشه، اصرار بر صغیره نداشته باشه. خب اینا رو قبلا گفتیم، صحبت کردیم. لذا اینطور نیست که شاهد نایاب بشه، کمیاب بشه. در گذشتم افراد مختلف بودن، الانم مختلفن. لذا با این نگاه اگر واقعا وثوقی بیاره، اطمینانی بیاره برای قاضی، کفایت میکنه. حالا اگر جایی راه بسته شد، اگر مثل باب تعزیرات باشه، باب حدود باشه، خیر، اونجا ما قائل نیستیم که انسداده، پس باید به مثلا یک دلیل ظنی اکتفا کرد. خب حالا دلیل ظنی اکتفا کرد که طرف شلاق بزنید، دلیل ظنی اکتفا کرد که طرف اعدامش کنید، خب نکنید. حالا حدود الهی باید از کانال خودش ثابت بشه. اگر حق الناس باشه، اگر به قراری برسد قاضی، میرسد نرسد، دیگه نهایتا باید حکم به مصالحه بکنه، حکم به مصالحه بکنه، نه اینکه بگه خودتون برید مصالحه کنید. اجمالا یا اگر ثابت نشد، مثل استصحاب جاری میشه، مثلا طرف مدعیه که من طلب فلانی دارم، هیچ دلیلم نداره، قاضی هم به دلیلی نرسیده، خب استصحاب عدم میکنیم. اونجور جاها دیگه اصول عملیه جاری میشه، اختلالم پیش نمیاد. کسی ادعای کرده نتونست ثابت کنه، خب ثابت نمیشه دیگه. اجمالا این که مثلا بگیم که اگر گمان، اگر اطمینان نبود، اگر امارات معتبر نبود، مثلا بگیم به گمان عمل بشه، اصلا نوبت به گمان نمیرسه، اصول دیگه داریم و اختلالی هم پیش نیاد. اگر فرض کنید مال مجهولی بود، یه خانه هست، دوتا مدعی داره، هیچ دلیل هم نداریم بر که کدو، هر دوشون هم ادعا دارن، هیچ کدوم هم سند ندارن، یا هر دو سند رسمی دارن، حالا یه جور شده که دوتا سند تنظیم شده، خب اینجا قرعه هست، اینجا قانون عدل و انصافه، هیچ انسدادی به اون معنی که شما تصور میکنید ما نداریم. سوال خوبی بود، ولی خب این مدار عبارتش نیاز به بررسی داشت. خب اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم با گفتگو از حدیث دوم. اینجا بودیم دیگه، اگر برگر رو دارید صفحه 358، اگر وسائل و شیعه رو هم دارید که صفحه 230 هست. ادامه حدیث، ادامه حدیث دیروز که بنا شد مرسلوی عبان ابن عثمان باشه، این بود که من اصرار دارم بخوانم به خاطر نکاتی که این حدیث داره، گرچه سندن ضعیفه. حالا راجع به این جهت هم صحبت میکنیم که میشه استفاده کرد از این حدیث یا نه. امام میفرمایند که ان داوود علیه السلام قال، با هم پیش میبریم، بزرا شما همراه من باشید. جناب داوود عرض کرد یا رب ارن الحق کما هو عندک حتی اقضی به. تصور کنید یک کسی رو خداوند نصبش کرده برای قضاوت، قضاوت رو به عهدهش گذاشته، میگه اشکال نداره خدایا من قضاوت میکنم، ولی حق رو نشان من بده، مثلا یه چشم برزخی به من بده. مولا لازم نیست که حتما چشم برزخی، یک مثلا تیزی، یک زیرکی فوق العاده که من حق رو ببینم. فقال انک لا تطیق ذلک، بنده من نمیتونی. فعله علی ربه حتی فعله، اصرار کرد خداوندم بهش داد. خب اولین صحنه پیش اومد، جاءه رجلون یستعدی علی رجل، مردی تجاوز کرده بود به دیگری، گفت که این آدم پول منو گرفته، ان هذا اخذ مالی. خداوند وحی کرد به داوود که این مستعدی پدر اون بنده خدا رو مستعد و علی رو کشته و مالش هم گرفته. ان هذا المستعدی پناه بر خدا قتل ابا هذا و اخذ ماله. فامر داوود بالمستعدی فقتل، امر کرد در مورد مستعدی کشتنش، اعدامش کردن. و اخذ ماله فدفع الی المستعدا علی، داد به اون مظلوم. قال فعجب الناس، امام فرمودن مردم از این عمل داوود تعجب کردن. و تحدثوا، یعنی پشت سرش حرف زدن. حتی بلغ داوود علیه السلام و دخل علیه من ذلک ماکره، ناراحت شد که دارن پشت سر من حرف میزنن. یادم هست یه موقع از ابن جنید دیده بودم که میگفت علم قاضی حجت نیست، نباید قاضی به علمش عمل کنه چون متهم میشه. حالا این یه نمونش. فدعا ربهو ان یرفع ذلک، جناب داوود خواست که این حالت برداشته بشه یا بهش دیگه وحی نشه. خداوندم ففعل. ثم اوها الله الی ان احکم بینهم بالبینات و عذفهم الاسمی یحلفون به، طبق بینه عمل کن. منظور از بینات اینجا قهرن دیگه علم نیست دیگه، چون اون که قبلیش چیز شد، یعنی به همون شواهد قرائن. البته ممکنه قرائن علمم بیاره ولی مستند به قرائنه. بنا شد بیاناتم به معنای فقط شهادت شهود نباشه، ادله روشن، حالا روشن یقین آور یا مثلا روشن عقلایی پسند، که گاهی وقتا شواهد مثلا معاینات محلی یا دیدن صحنه جرم و امثال، امروز هم که الا ماشاءالله اسباب پیدا کرده، همونی که عقلا دیگران قبول دارن بر همونا عمل کن، بیانات اینجور معنا کنه. و البته به اسم منم نسبتشون بده، یعنی ارتباط برقرار کنن با اسم من و قسم بخورن. خب چند تا نکته رو من دوست دارم بعد از این حدیث براتون عرض کنم. اولا روایت مرسل است، گفتیم دیروز امن اخبره سند روایت رو خراب میکنه، مشکل میکنه، مگر رو برخی از مبانی که دیگه برای شما تکرار شده، مثلا بودن روایت در کافی جناب کلینی، بعضی میگن کفایت میکنه، یا کتب اربعه، خب این روایت در کتاب کافی هست، در کتاب شریف تهذیب شیخ طوسی هست، و ما هم معمولا از این روایات نمیگذریم، مگر مثلا یه چیز خلاف قاعده ای، خلاف ضرورت فقهی، خلاف عقلی چیزی درش باشه. حالا این روایت مرسل است، حالا طبق موازین عرض میکنیم، اگر مثلا یه چیزی داخلش باشه که خلاف قاعده باشه ممکنه اونو دیگه بذاریم کنار. مثلا این تکه آخر اگه دقت کنید، انحکم بینهم بالبینات و عذفهم الاسمی، اگر بگیم این یعنی هم بینه هم قسم، یه قسم هم بخورن، مثلا کسی که بینه داره قسم هم بخوره، دوتا با هم، بینات و قسم، خب این میشه خلاف مبنا. فقها هم میگن البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، روایت هم داریم. خب اینو میذاریم کنار از این روایت، مگر اینکه باز نه به قرینه سایر روایات، به قرینه ضرورت فقه بگیم نه این دوتا کنار هم به معنای جمع هر دو نیست، دوتا راهه، یکی بینات یکی هم قسم. حالا اینجا ترتیب نداره، خب روایت قبلی که معتبر بود ترتیب داشت. میخوام دوستان یاد بگیریم که با روایات چجوری رفتار کنیم. الان ما این روایت رو داریم، سند نداره، کلن بذاریم کنار، اصلا نگاه نکنیم، نقلش هم نکنیم، تو درسمون هم نیاریم، یا بیاریم ببینیم یه جاهایش ممکنه روشن کننده باشه. مثلا این روایت مشخص کرد که اون پیغمبری که از خدا خواست و شکایت کرد و اینا داووده، این روایت قبلی نبود، در روایت یک اسم داوود نبود ولی اینجا هست. به نظر ما این مقدار مسائل باهاش ثابت میشه، حالا حکم شرعی توش باشه یا نباشه. همچنین نکته دیگه که باید از این روایت در بیاریم اینه که آیا با این درخواستی که جناب داوود کرد که ازم بگیر خداوندم گرفت، آیا معناش اینه که و داره که براش مشکل پیدا شد، ناراحت شد، آیا همون برداشت حرف ابن جنید رو بکنیم که نباید قاضی به علمش عمل کنه، مثلا به این روایت هم استشهاد کنیم؟ به نظرم این دلالت دیگه از روایت در نمیاد. از این روایت در میاد که اطمینان نمیخوای، یقین نمیخوای، هرچی بیانه بود، هرچی قسم خوردند. لذا از این روایت استفاده میکنیم که سیستم دلائل معنوی فقط لازم نیست، اما نهی از علم قاضی هم استفاده نمیکنیم. لذا اگر مثلا یک کس دیگه، یک پیغمبر دیگه، یک امام دیگه، یک قاضی دیگه عالم بود، آیا میشه این روایت رو به رخش کشید که حالا فارغ از ضعف سند که آقا نباید به علمت عمل کنی؟ اینم از روایت در نمیاد، از روایت در نمیاد. خب در اطراف این روایت همین مقدار کافیه. پس روایت مرسل است، اگر ماده خلافی درش باشه مثل جمع بین قسم و بینه نباید عمل بشه بش، اما در بعض نکات دیگرش میشه عمل کرد، مثل همین که علم لازم نیست. صریحا داره داوود این کاری کرد بعد برداشت شد. البته حواستون باشه که اینا مربوط به شرایع سابقه به کار ما نمیاد، این حرفا دیگه حرفایی نیست که پذیرش داشته باشه، یا با استصحاب شرایع سابقه درستش میکنیم، یا اصلا اینجا وقتی امام دارن نقل میکنن نمیخوان که قصه بگن که از شرایع سابق، میخوان چیزی رو بگن که در شریعت مطهرم به کار میاد، حکمت اقتضا میکنه ما اینجوری کلام امام رو باهاش رفتار کنیم. خب روایت سوم روایت محمد ابن قیسه. سند روایت اینه دیگه، بله، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن عاصب ابن حمید عن محمد ابن قیس. رجالی که اسمشون هست علی ابن ابراهیم قمی، ابراهیم ابن هاشم، عاصم ابن حمید حنات، محمد ابن قیس، اینها خب رجال شناخته شده شیعه و معتبر. مشکل روایت بعض اصحابه هیست که روایت میشه مرسله، پس این روایت هم مرسله است. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان نبیا من الانبیا شکا الى رب کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانها. در حوادثی که من سند ندارم چه کار بکنم؟ همون سوال دوستمونم بود، انصداد، که دقیقا این همینه دیگه، من بلد نیستم. فمود رد دهم الی، به من برگردم، و عزف هم الاسمی یحلفون به، قسم بخورم. حالا اینجا کی قسم بخوره؟ مدعی منکر، اگر مدعی و منکر داشته باشه. گاهی وقتا هم نه، یک کسی متهمه مثلا به عمل منافی عفت، کسی هم مدعی نیست ولی خب متهمه، حالا تو شهر ما ولش میکنن، ولی ما باشیم و اینجور روایات شامل همه اینا میشه. حضرت فرمودن قسم بخوره. البته سوال میشه مدعی قسم بخوره یا منکر؟ جواب میدیم بعدن، دلیل داریم که باید منکر قسم بخوره. خیلی روشنه که این روایت دلالت میکنه بر عدم لزوم اقناع وجدان در قاضی برای داوری. اگر نشانه بارز حاکمیت سیستم ادله آزاد دلایل معنوی اقناع وجدان باشه، به طوری که بدون اقناع حق قضاوت نداره، این روایت ردش میکنه. تو این روایت نشان از سیستم دلایل قانونیه. البته این روایت ضعف سند داره، ولی بارها این جمله رو از ما شنیدید در یک تعاضد حلقوی، یعنی وقتی ادله کنار هم بازوی هم دیگر رو بگیرن، تعاضد دیگه، یا تشکیل شبکه دلالی، این تعبیر رو اخیراً ما به کار میبریم، یه شبکه دلالی درست میشه، مجموعه به هم دیگه کمک میکنه، واقعا فقیه اطمینان پیدا میکنه. وقتی چند تا روایت با تعابیر مشابه ولو با اسناد ضعیف بیاد، انسان اطمینان پیدا میکنه به صدور این روایات یا مضمون این روایات از امام علیه السلام. لذا در مفاد این روایت نباید شک کرد که از معصوم صادر شده، حالا عین عبارت یا شبیه آن. از این جهت این روایت تو این شبکه دلالی قرار میگیره و ثابت میکنه که در اسلام منحصراً سیستم دلیل معنوی ادله آزاد حاکم نیست. من یه چیزم پارسال گفتم، خب 3-4-5 ماه فاصله شده، شاید بعضیام امسال مشتری درس ما شدن، یعنی مراجعه کننده، تعبیر مشتری نکنم. ما میگفتیم که در سیستم دلایل آزاد اسمش میگن دلایل معنوی، سیستم دلایل معنوی مقابل امارات قانونی. در امارات قانونی کلمه امارات جمع خوبه، چون یه اماره که نداریم، امارات متعدد داریم. میگن حاکمیت امارات قانونی و سیستمی که رو امارات قانونی بسته شده. اما در دلایل آزاد یا دلایل معنوی اصلا بحث دلایل نیست. اون چه که هست اطمینان قاضیه یا یقین قاضیه، این دلیله. منطور راه‌های این دلیل، راه‌های این اقناع، راه‌های این علم قاضی ممکنه متعدد باشه. گاهی چشم خودش میبینه یا گوشش میشنوه، گاهی معاینه محل جرمو میکنه، گاهی مشاهده محلی میکنه، گاهی شیاع محلی براش میارن، گاهی پلیس راه، پلیس پزشک قانونی خبر براش میارن، خبرهای معتبر سنگین اقناع آور. در واقع اینا راههای به اون دلیل واحده. در دلایل معنوی یک دلیل داریم، یا گاهی میگن دلایل آزاد، چون دیگه قانونگذار مشخص نمیکنه. اما اونا اون راه‌ها رو گفتن دلیل، وگرنه خوب بود بگیم سیستم حاکمیت علم مقام قضایی. اون چه حاکم علمه یا اطمینان، اطمینانم که علم عرفی حساب بشه. اما حالا راه‌های این حاکم ممکنه متعدد باشه. خب یه تذکری بود، تکراری هم بود برای بعضی ها. روایت چهارم ملاحظه بفرمایید: و عنه و عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن منصور، عن فضل الاعور، عن ابی عبیدت الحزا، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا قام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عجل الله تعالی فرجه الشریف حکم به حکم داوود علیه السلام لا یسأل بینتن. باز علی ابن ابراهیم این روایت سند ببینیم چجوریه و عنه زمین برمیگرده به اون مرجع قبل جناب علی ابن ابراهیم قمی، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر. تا اینجا یه سند بسیار عالیه، سه تا از رجال بزرگ شیعه، حتی ابراهیم ابن هاشم. عن منصور، اهل فن گفتن این منصور مشترک بین منصور ابن حازم و منصور ابن یونس، خب هر کدوم باشن گفتن معتبرن. عن فضل الاعور، گاهی هم گفتن فضیل ابن عثمان اعور، باز همینطور. عن ابی عبیدت الحزا، بازم همینطور. پس سند روایت صحیح است، بفرماد معتبر است. این روایت دلالت میکنه که وقتی امام علیه السلام ظهور میفرمایند به حکم داوود داوری میکنن. حالا تو بعضی نسخه هست که داوود و سلیمان. روایت بعدی که براتون نمیخونم دیگه، اونجا داره آل داوود. شاید مثلا جناب داوود تیمی داشته که اونا هم سوال نمیکردن از بیینه، کنایه از این که طبق علمشون عمل میکردن. خب این روایت ببینیم چی ازش در میاد، اصلا چیزی در میاد برای ما یا در نمیاد. این روایت چند تا نکته داره، چون معتبرم هست بیشتر دوست داریم نکاتش رو عرض کنیم. اولا این که داره که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به حکم داوود قضاوت میکنن، آیا منظور قضاوت خود حضرت یا داره وضعیت قضا رو در حکومت مهدوی بیان میکنه؟ حتی برای الان ما تفاوت نمیکنه ها، انشاءالله آقا بیان ما هم باشیم ببینیم که فقط خودشون اینجور قضاوت میکنن یا حکومت مهدوی این قضاوت رو داره. من توصیه میکنم به دوستان فاضل که اینو دنبال کنن ببینن همه ادله همینطوره، چون روایت بعدی هم داره که لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود. یه مردی اینجا هم داره که اذا قام قائم آل محمد حکمه، ظاهر روایت اینه که خود حضرت اینجور قضاوت میکنه، اما خب میدونیم که همه قضاوت ها که با حضرت نیست، و چه بسا مثلا اهمیت کار این تو باشه که این شأن خود حضرت باشه، نه مثلا فلان قاضی در فلان شهر دور افتاده از مرکز حکومت مهدوی اونم لا یسأل بینه باشه. رضا ظاهر روایت اینه که این مخصوص خود حضرته. بله اگر دوستان جستجو کردند و خلاف این پیدا کردند، قهرن حمله بر مجاز میکنه، میگیم حکم قائم آل محمد یعنی خودش و حکومتش، یعنی گاهی کارگزاران نظام رو به خود حاکم نسبت میدن، درسته؟ مثلا میگن حکومت نادر فلان بود، خب بلا تشبیه بلا تشبیه، خب کارگزارانش بودن ولی به خودش نسبت میدن. علی حال این حدیث حدی که داره اینه که خود حضرت اینجوری داوری میکنن. خب این یه نکته. نکته دوم، با توجه به حدیثی که امروز خواندیم ممکنه همه تون براتون سوال پیش بیاد که خب خود داوودم که آخر کار پشیمان شد، یا داوود و سلیمان که مثلا این برداشته شد، یعنی داوودم اگر حکم کرد بدون بیانه یه مدتی بود، شاید یه مدت کوتاهی بود. خب این روایت میگه حکم به حکم داوود، طبیعتاً باید جمع کنیم بین ادله یا بذاریم کنار اون روایت رو که این کار رو نمیتونیم بکنیم. به نظر من اون روایت قبلی ولو ضعف سندم داشته باشه، دلالتش با قرائنی که داریم قابل قبوله. باید بگیم که اشاره داره به همون مقطع اول، حکمه به حکم داوود، یعنی تا وقتی داوود لا یسأل و بینه، تشبیه به اون اعتباره، نه به اعتبار مرحله دوم داوری جناب داوود. خب پس این روایت اینجوری مدیریت میشه، با هم آشتی میکنن، کنار هم قرار میگیرن. خب این روایت ازش چیزی در نمیاد، یعنی ما هم خواندیم که نکاتش رو عرض کرده باشه. و اما روایت بعدی که روایت ششم وسائل، روایت پنجم ماست، من چون روایت قبل رو دیگه نیاوردم، تو پاورقی ملاحظه کنید آدرس دادم. روایت پنجم رو برگه ما و ششم رو وسائل اینه. اگه وسائل دارید 231، برگه رو دارید 359. عن الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عبدالله، عن ابی جمیله، عن اسماعیل ابن ابی اویس، عن زمرت ابن ابی زمره، عن ابی عن جده قال قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. ای کاش این روایت یک سند عالی داشت، هرچند ما بدون سندم قبولش میکنیم. سند آقا اهل فضلید بالاخره، ولو تمحضن رجال نخوانده باشید، همین فرصت هایی که گاهی خود ما میبریم تو بحث رجالی مباحث رو، یا اساتید دیگه بردن یا خواندید، سند روایت مشتمل بر مجاهیل احمد ابن محمد ابن عبدالله، اسماعیل ابن ابی اویس، گاهی آدم اولین بار داره میشنبه، مثلا زمرت ابن ابی زمره پدرش، جدش، اینا مجاهیل روایت هم. لذا سند روایت به دلیل اشتمال بر مجاهیل نامعتبره. حالا حسین ابن محمد ابن عامر رجل اولی خوبه، معل ابن محمد بصریست، اختلافی مختلفون فیه، ابو جمیله مفضل ابن ساله، بعضیا به شدت تضعیفش کردن، حالا شاید بعضی هم خواستن دفاع کنن، ازا تو یادداشت ها من نمیشتم مختلفون فیه، بقیه هم که مجهولند. این زمرت ابن ابی زمره خواستید نگاه کنید، حسین ابن عبدالله، اسمش حسینه، پدرش عبدالله، و حالا حتما لقبشه یا اسم دیگرش زمرت ابن ابی زمره. تو پاورقی وسائلم نگاه کنید که تفاوتهایی داره، تهذیب با اینجا، یا بله خود کافی، مثلا اونجا داره ابی اویس، اسماعیل ابن ابی اویس اصفهی، ولی در کافی که وسائلم از کافی نقل میکنه ابی ادریسه. خیلی وقتها اینو بهتون بگم، جناب شیخ خور وقتی از کافی نقل میکنه، نقل ایشون با نقل کافی متفاوته. البته خب شیخ خور هم هست، محدث خبیره، نسخه هایی پیشش بوده، اینطور نبوده که بگیم اینا مثلا حواسش نبوده اشتباه کرده، البته خب امکان اشتباه هست، اما به قدری زیاده که باید حساب کرد. و خوب کاری کردن، آقایانی که وسایل رو چاپ کردن دست تو متن وسایل نبودن، پاورقی نمیشن که در مستر این طوریه. بگذرم، اما اون چه مهمه مدلول حدیثه که امام فرمودن احکام المسلمین، تو یکی از نسخه ها هست که جمیع و احکام المسلمین، فرق نمی کنه، جمیع باشد تأکید، نباشد خود احکام کار جمیع رو میکنه. احکام المسلمین علا ثلاثه، حکم ها و داوری هایی که میخواد تو مسلمین، حالا غیر مسلمین که سراغ ما نمیان، خودشون چیزایی دارن، اگر آمدن با همینا یا با قاعده الزام باهاشون تعامل میکنیم. اما احکام المسلمین، احکامی که بین مسلمین میخواد جاری بشه توسط قضات، سه رقمه، علا سلاست اقصا، شهادتون عادله، بر شهادت عادله سوار میشه اون احکام المسلمین، یا بر یمین قاطع، علا یمین قاطع، قسم قاطع، یا رویه و سنت جاری از ائمه هدا علیهم السلام. احکام المسلمین علا ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت ماضیه من ائمه الهدى. حالا تو بعض نسخه هست او سنت جاریه مع ائمه الهدى، من با مع یک کمی طرف مقید به خطش نباشه اشتباه میشه، ولی معنا بنا نیست که تغییر بکنه. من ائمه الهدى یا مع ائمه الهدى، سنتی که جاری بوده با ائمه، در کنار ائمه. خب مراد از این سه تا نهاد چیه؟ مراد از این سه تا نهاد چیه؟ من دوست دارم یه تأملی بفرمایید، با اینکه فردا بحث قضامون نیست، فقه سیاسیه، ولی چون نکاتی داره بخوام ورود کنم، هم وقتشو نداریم و الا دوست داشتم تا آخر حدیث صحبت کنیم، ولی اجازه بدید انشاءالله روز شنبه، البته شنبه درسی، با شما صحبت خواهیم کرد. من فردا خوب فقه سیاسی دارم، اما دو هفته فضلا درس تعطیله، به خاطر همین ایام سفر و اربعین و عزاداری، و اگر توفیقی باشه عتبات، و من واقعا عاجزانه میخوام، گاهی آدم میگه التماس دعا، حالا سر زبون میگه، گاهی وقتی میگه التماس دعا از تمام وجودش و بدنش میگه، و من از شما التماس دعا دارم، اگه مجالس روزه رفتید اشک جاری شد ما رو یاد کنید، اگر روزه خواندید، اگر مدعی کردید، اگر زیارت رفتید، انشاءالله درس بعدی ما، یعنی دو هفته تعطیل هستیم، شنبه‌ش هم که بعد هست به خاطر چسبیدنش به ایام عزاداری ها موفق نیستیم، انشاءالله یک شنبه‌ش که فکر کنم میشه 18 مهر ماه، الان اگر نگاه کنم، بله 18 مهر ماه یک شنبه، سوم ربیع الاول، ولی از روز شنبه که همین 3-4 روز دیگه هست، ما برای اینکه شما دوستان ارتباطتون با ما قطع نشه، من برخی از درس هایی که داشتم در تابستان و غیر تابستان به دوستان میگم رو کانال بگذارن، کانال ایتا که واردی دستتون هست، 6 برنامه است که من تابستون فقه تقنین در مشهد داشتم، انشاءالله اگر تصمیمون عوض نشه این 6 برنامه رو برای این 2 هفته، چون 2 هفته چند روزش تعطیله، خیلی روزای درسش کمه، حالا دیگه مراجعه میکنید دیگه، احتمالاً از شنبه اگر آماده بشه، نشه از یک شنبه اولین جلسه رو میذارن. پس قرار ما برای درس القضا یک شنبه 18 مهر، و البته اصول، خارج اصولم شروع میشه، اینا رو توضیح دادیم، شاید فردام توضیح بدم. و برای فقه تقنین همین یک شنبه‌ای که 4 روز 5 روز دیگه است میتونید ملاحظه کنید، 6 جلسه است. بحث‌های جدیدیه، بحث‌های نویس با ادبیات جدید. به نظرم اگر مطالعه کنید، یعنی گوش کنید، مطالعه کنید، مباحثه بشه، خالی از فایده نباشه. الحمدلله رب العالمین.